یعنی همه اگه جمع بشه ما یه جایی داشته باشیم که تهران پژوهش جمع بشن خیلی کمک میکنه.
آقای دکتر ابریشمی، هم جمع بشن هم که الان در عصر حاضر این فناوری هوش مصنوعی یا ای آی که وجود داره، وقتی شما به عنوان پژوهشگر ابعاد مختلف مثلا چه میدونم اشکال دروازه های تهران رو بتونید به اون هوش مصنوعی منتقل بکنید، اون میتونه طرح اون دروازه هایی که الان دیگه هیچ اثری ازشون نیست رو هم برای ما انجام بده و یک ذهنیتی رو ایجاد بکنه در واقع، یا یک عینیتی رو در واقع ایجاد بکنه برای اون چیزی که در ذهن داریم، و این خیلی به نظرم برای نسل جدید خیلی جذاب‌تر هم میشه.
100%، 100%. یعنی واقعا من اول خودم گفتم از هوش مصنوعی میترسم، ولی الان میبینم نه خیلی کمک میکنه. و وقتی که مثلا حالا ما تو بخش دانشگاهی بحث از دوستان، من یه پایان‌نامه این مقاله کاری رو برای من آورده، ما داور هستیم، ببینی بعد بعدن میفهمیم خب این تقریبا یه سوء استفاده بوده، اومده داده هوش مصنوعی کلا براش جمع کرده.
بله بله،
این بود اون شکلیه. ولی به قول شما بود مثبتش خیلی خوبه که حالا این فهمون تخت جمشید و این طرف اون طرف ما میدونیم این دوربین هایی که تو چشم جوان ها میذارن
واقعیت مجازی ها. بله
به به، اصلا اون کار انقدر قشنگه، یعنی ما میبینیم نسل جوان ما به خود به اون داستان تعریف کردن ها را حالا برگذار از بچه ها ما میگیم معلم تاریخی میگه با معلم تاریخ صحبت میکنم ما کلاس میخوابیدیم. آره. یعنی اون جذابیت نبود، ولی الان به قول شما با تلفیق هوش مصنوعی یا این دوربینا و قشنگ میتونیم بچه ها رو بیاریم. حالا ما همون خدمتتون گفتم عکس‌ها رو تلفیق کردیم، قدیم و جدید گذاشتیم، دیدیم چقدر جذب کرد.
دقیقا.
ولی به قول شما حالا بیاد این در یک مجموعه جایی با این هوش مصنوعی فیلمایی درست بشه، وا این دروازه ها اینا واقعا داری از
دست
می‌شود. حالا هوای داد خیلی حال هوای همه جوونا رو به اصطلاح بیننده ها رو بهتر می‌کنه. در تو دو تا دروازه ها خدمتتون بگم، مفصل دروازه رو ما ببندیم باز مفصل دیگه بشین. خب اون 12 دروازه رو به لحاظ موقعیت گفتیم، 6 دروازه هم که تو میدان امام خمینی رو گفتیم که این 6 دروازه کجا بود که اونام حالا از بین رفته. دو تا دروازه خدمتی که گفته بودم دروازه ماشین دودی بود.
بله.
که این به اصطلاح پایین تر از میدان شوش بخواستم دیگه به اصطلاح حرم عبدالعظیم برن، این تقریبا سقفم نداشت، یه سقف بلندی اولش داشت، بعدم به لحاظ این قطار رد میشد اون سقف رو برداشتن، یه شرکت بلژیکی اومده بود و همکاری کرده بود برای ماشین تودی تقریبا 1305 هجری که اون حال هوای ماشین و ماشینی که با بخار رد میشد میرفت به طرف پایین. و یه دروازه هم ما خدمتون بگم دروازه میدون مشق قدیم رو داشتیم تو تهران، این هم یه دروازه خیلی خوشگلی بود، تصاویرش هست اصلا چی بگم، تقریبا شبیه همون شاردگولی که تو فرانسه هستش، یکی اصلا دروازه خیلی زیبا با کاشیکاری خیلی قشنگی بود، حیف خراب شد و تقریبا میشه گفت از بانک سپه فعلی میدون خیابون امام خمینی که
ابتدای همون خیابون امام خمینی،
آره امارت پست، پست خونه اونجا هست،
بله بله امارت بله.
پست و بعد سردر
باغ ملی،
اون نبود، قبل از اینکه به اون سردر باغ ملی برسیم تقریبا میشه گفت اوریب سر نبش یه ما یه دروازه داشتیم که به اصطلاح دروازه میدون مشق بود، از اونجا وارد میشدن و اون محوطه خیلی بزرگ و ته اونجا امارت قزاخانه بود که خیلی جالب خدمتتون بگم این امارت قزاخانه هنوز همون شکلی انتهای میدان مشق فعلی یا اون باغ ملی هنوز هست، اون امارت از جمله امارت های خیلی قدیمی، ما تصاویر داریم که ناصرالدین شاه داره اونجا سان ارتش رو میبینه و خیلی عکسای خیلی خوبی داریم که هنوز همون ساختمون انتها تجربه که سالم و خوب مونده. و بعدن در دوره پهلوی امارتهایی مثل امارت شهربانی همین وزارت امور خارجه فعلی و خیلی از بناهای دیگه تو میدان مشق تقریبا ساخته شد، اون موزه با عظمت استاد ملک با اون همه وسایل و لوازم خوبی که داره برای جوان، ما چندین سال بود دانش آموزان رو ترغیب میکردیم که از طرف مدرسه ببرن موزه ملک رو ببینن، فوق العاده است به لحاظ علمی، آشنایی با بچه‌ها با دانشمندامون چون ابو ریحان بیرونی
دادی
اختراعات اکتشافات و یکی از واقعا موزه های خیلی خوب لحاظ بار علمی همون موزه ملکه که متاسفانه میگم وقتی تبلیغات نباشه خیلی ها نمیدونن،
حیف واقعا حیف. اصلا همون محدوده آقای دکتر ابریشمی، همون محدوده ابتدای خیابان امام خمینی و بعد کم کم به اون سمت رفتن، بعد موزه ایران باستان و اینا، بعد خانه موزه مقدم و اینا، اصلا همون محدوده خودش میتونه روزها وقت آدم رو به خودش اختصاص بده که مثلا بریم اونو نگاه کنیم و کیف کنیم و لذت ببریم ازشون.
دقیقاً دقیقاً. ما حالا سالهای پیش که خب کمی جوان‌تر بودیم و حوصله بود، میبودیم دوستان روایتگردی از همین میدان بهارستان ما شروع میکردیم. دوستان میومدن وسط میدون وامیستادیم، خب تعریف میکردیم اینجوری بوده، خب چه تصاویری بود، عکسایی بود که مثلا ناصرالدین شاه با کالسکه میمد بره نهار خونه عمشم و قمر السلطنه که مجلس فعلی هست، یا همون کافه لغانته، یه به اصطلاح کافه قدیمی اونجا باصفایی بود از کافه‌های خیلی با کلاس اون موقع که خارج از تهران بوده، و اینکه خود میدان بهارستان و بعد تو دوران به توپ بسته شدن مجلس که خیلی جالبه، تو همون منطقه که تقریبا توپو گذاشته بودن که الان ابتدای خیابون اکباتان میشه، الان یه توپو به صورت نمادین هم
بله اونجا هست،
اون لیاخوف روسی و اون به اصطلاح خیابون اکباتان هم فیلخانه خیابون باغ وحش هم بود، چون اولین باغ وحش کوچیکی که در دوره مظفرالدین شاه درست کرده بودن تو همون خیابون بود، تو خیابون اکباتان فیلخانه. خیابون بالاترش که دیگه تقریبا منطقه بود، حالا اسمای قدیمی خیابون اون اطراف رو بگیم حالا اول که اونجا خیابون شغال آباد بود میگفتن که به خاطر اون منطقه به اطراف تردد کم بود میگفتن پر شغال بود که حالا بعدا شد شعباد و و اسمای دیگه این خیابون به خود
یه امارت مسعودی هم تو همون خیابون اکباتان هست.
بله پسر ناصرالدین شاه زل السلطان، همون زل السلطانی که وای خدای من این حاکم اصفهان بود و هر روز صبح که بیدار میشد میگفت کجا رو برم، حتی نامه به پدرش ناصرالدین شاه داده بود اینا به خاطر عناد و دشمنی که مثلا با دوره صفویه داشتن، هر روز پا میشد این کاخا، شانس آوردیم همین عالی قاپو چند تا کاخم تو اصفهان مون، یعنی این دوره قاجار زل السلطان ما تو منابع داریم که چقدر علاقه من به تخریب اون آثار بود، به پدرش نامه میداد پدر باز خراب کنم میگفت، یعنی یک حاکم نادانی بود این زل السلطان. و اونجا یکی از عمارتاش که دوستان میگم ما رو ببر، من همیشه با اکراه اونجا میرم و میگم آره بریم، به قولی اوائل هم تقریبا ساختمون آموزش پرورش هم بودم که شما فهمیدین اون ساختمون عمارت قدیمیه که به طرف خیابون ملت هم میخوره، یکی از کاخهای به صدا دوره ناصری میشه برای پسر ناصرالدین شاه زل السلطان. دیگه تقریبا به طرف پایین هم که شما طرف میدان امام خمینی و فرمودید اون طرف میه که چقدر جاهای دیدنی هستش، از همون جباخانه، خورخانه، ما محل نگهداری مهمات بود، اینا همه رو یه روایت گردی میخواد و دوباره میگم یه حال هوای خوبی ما داشته باشیم و بتونیم این دوستان گروه های مختلف رو ما ببریم. خودم که خیلی علاقه دارم حالا تو محله اودلاجان هم که جدا، محله‌ای که ما می‌ندازیم از پایین سرچشمه میریم تو این خونه‌های دوره قاجاری، خونه‌های قدیمی، خانه مدرس، همینطور میریم تا پایین به امامزاده یحیی برسیم، حموم نواب. اصلا این تهران واقعا جای حرف، صحبت، روایت گردی بی‌نظیره برای جای
خیلی هم واقعا چقدر دارم لذت میبرم از این توصیف با هیجان شما و کیف میکنم آقای دکتر ابوشمی. راجع به حالا مناطق تهران اون روایتگری که گفتیم، یه اشاره‌ای به شمس العماره هم یه جایی داشتیم، ما یه بخشی رو میخوام در این زمینه پخش بکنیم برای شنونده هامون و شما که اگه اجازه بدین بشنویم، برمیگردیم با شما ادامه خواهیم داد.
ناصرالدین شاه 29 ساله چند پک به قلیان زد و یادش رفت چای رو بنوشه. محو تماشای عکسایی شده بود که شاهزاده ها از فرنگ آورده بودند. عکسایی از بناهای چندین طبقه که امپراتور اتریش پشت یکی از پنجره ها سرزمینش رو نگاه میکرد. و یا ملک ویکتوریا در تراس طبقه هفتم روی صندلی نشسته بود، پف دامنش رو یک طرف جمع کرده بود و کسی براش کتاب میخوند. عکس‌ها رو دید و هوس کرد بر یک بلندی به ایسته و اگر نه ایران رو لااقل تهران رو دید بزنه. فوراً دوست علی خان معیرالممالک رو صدا کرد و دستور داد یکی از اینها بسازید، نزدیک کاخ گلستان هم باشد.
در میدان ارک، میدان 15 خرداد امروزی، داخل کاخ گلستان وقتی میشین سمت شرق خود کاخ گلستان قرار داره.
معیرالممالک اطاعت امری کرد و رفت سمت دارالفنون. اجرای دستور والا حضرت کمی پیچیده بود. تا آن روز نه بنای چندین طبقه در تهران ساخته شده بود، نه اصلا مصالح و تکنولوژی لازم آن در ایران وجود داشت. معیرالممالک و مهندسان دارالفنون آنقدر روزها جلسه گذاشتند و شبها با خیال بنای مورد نظر شاه به خواب رفتند که بالاخره طرحی روی کاغذ نقش بست، نصف ایرانی نصف فرنگی.
سال 1244 شمسی شروع به ساخت میشه، بعد از 2 سال ساختش تموم میشه. تشکیل شده از 5 طبقه و 35 متر ارتفاع داره. معمارانش معماران ایرانی بودن و سبک ایرانی اروپایی بوده.
علی محمد کاشی اومد، معمار صاحب نامی که نقشه رو دست گرفت، 2 سال ضلع شرقی کاخ گلستان رو قرخ کرد و در موعد مقرر بنایی به شاه تحویل داد که اسمش رو گذاشتند شمس العماره، خورشید ساختمان های تهران.
40,000 تومان ناصری این بنا خرج داشته که بعضیا میگن که ارزم حضورتون نظام الدوله این بنا رو خودش متقبل میشه و هدیه میکنه به شاه.
رفتم بر در شمس العماره، همون جایی که دلبر خونه
داره. معمارهای ایرانی هنوز دانش اروپایی نداشتن و صرفاً با نگاه کردن به عکس‌ها و کارت پستال‌های فرنگی بناهای جدیدی طراحی می‌کردند. برای همین اسم این سبک رو گذاشتن معماری کارت پستالی، سبکی که ایرانی بود با رگه‌های پررنگی از فرنگ. قبلاً هم نمونه‌هایی ساخته شده بودند مثل ساختمان ملیجک و یا حتی دارالفنون، اما شمس العماره فصل تازه حساب می‌شد. اولین بنای 5 طبقه ایران ساخته شده بود. برای اولین بار از فلز استفاده شده بود و اولین بار مردم از هر جای تهران بنای بلندی رو می دیدن که این بار نه گنبد بود نه مناره، یک کلاه فرنگی بود و یک ساعت پرسر و صدا، هدیه ملکه ویکتوریا، ساعتی که با هر تیک تاک زمان ایران رو به زمانه اروپا نزدیکتر می کرد. تا سالها داشتن ساختمانی همتراز شمس العماره حتی در تصورات دیگران هم جای نداشت. اما با سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ و دیدن سبک زندگی اونجا کم کم این فکر ممنوعه باطل شد و اول ساختمانهای سلطنتی و اعیانی بلند مرتبه شدند، بعد ساختمانهای عمومی و نهایتاً مسکونی. سالها و دهه ها می گذشت و پایتخت شکل و شمایل مدرن به خود می گرفت. مردم در گیرودار سنت و مدرنیته در قهوه خانه ها می نشستند و از شومی جغت هایی می گفتند که در برج ساعت شمس العماره خونه کرده بودند و می گفتند هر بار بیرون میان اتفاقی می افته، مثلا سلطنت عوض می شه. می گفتند 2 بار جغت ها بیرون اومدند، بار اول ناصرالدین شاه کشته شد و بار دوم انگلیس دخالت کرد و رضا شاه برکنار شد. اهالی پایتخت به داستان جغت‌ها مشغول بودند و هنوز سایه شوم برج‌ها روی سرشون سنگینی نمی‌کرد. توسعه تهران و فقط تهران بسیاری رو ناچار به مهاجرت به پایتخت کرد. فرصتی برای مطالعه و پژوهش و اصولی سازی نبود. شهر باید سریع‌تر مناسب شرایط جدید می‌شد و ناگهان تهران از یک پایتخت افقی تو در تو تبدیل شد به شهری عمودی با ستون‌هایی نه چندان مطمئن اما بلند، انقدر بلند که شاه شمس العماره هر چی پله‌های پرشیب و 30 سانتی رو بالا رفت غیر از 4 دیوار کاخش چیزی از تهران ندید.
تو هم یه برجی،
میسازی
برای ساختنش هزار درخت و سرزن پرنده های بی درخت از این هوایی پرزن.
بامدادتون بخیر باشه همراهان عزیز شبهای تهران، رادیو تهران 1:14 است و ما امشب راجع به تهران گپ میزنیم با جناب آقای دکتر فرشاد ابریشمی که مورخ و تهرانشناس هستند و چقدر جذاب و پرهیجان ما رو با این شهری که توش شاید خیلی ساده از کنار در و دیوارهاش میگذریم آشنا میکنن و نکاتی رو میگن که شاید کمتر شنیدیم یا اگرم شنیدیم زیاد وقعی ننهادیم، ولی بهتره که برای اینکه در این شهر بهتر زندگی بکنیم و قدرش رو بدونیم این تاریخچه رو هم باهاش آشنا بشیم. آقای دکتر ابریشمی، یکی از چیزایی که خیلی برای خود من و فکر کنم برای همه جذابه این فلسفه نامگذاری محله های تهرانه که میتونه مثلا همین چراغ گاز و چراغ برقی که مثلا شما گفتین، مثلا چرا اسم اینا اینه، یا مثلا خیلی از منطقه‌های دیگه که قطعا شما در مسیر پژوهش‌هایی که داشتین به وجه تسمیه اینا رسیدین دیگه، درسته؟
بله 100%. مثلا همون قسمت که خدمتون گفتم از میدون بهارستان که به طرف چهار استانبول میریم، خب اون منطقه رو میگم شغال آباد میگفتن.
بله.
خب به خاطر وجود شغال‌هایی که تو اون منطقه بود و فلان، تو طول تاریخ خب ما خیابون سعدی فعلی هم خیابون لختی ها میگفتن، که اینم مثلا باز میگفتن به دو دلیل بود، یا به خاطر خلوتی اون منطقه میگفتن اگه میرفتی شاید جیبت خالی میکردن، یا حالت دومش هم که شاد روان حجت بلاغه تو کتابش آورده بود میگفت چون یه توی برهه درختای اونجا رو زدن و تقریبا خیابون لخت به نظر رسید.
میگفتن
آره اون بچه تسمیه خیابون لختی ها به خاطر اون بود. یا مثلا به قول شما قسمت های دیگه، خیابون های دیگه، محله های دیگه، همین اسما اتفاقاتی بود که افتاده بود. من همچه داشتم نگاه میکردم گفتم خدمتون که اون کاخ گلستانی که ما صحبت کردیم، خب خدمت قدیمی ترین قسمت تهران که به دوره صفویه میرسه، خب شاه طهماسب و حتی شاه عباس و همه اینا تو مدتی بودن، اما نه به این گستردگی. یعنی مثلا کاخ گلستان ما دو سه تا کاخ اصلیش بود و تا همینطور تو دورهای مختلف تو دوره قاجار این کاخ ها خب به 11 تا قسمت مختلف رسید، که همون کاخ عبیز، موزه مردم شناسی، امارت باجگیر، امارت حرمخانه کریم خانی، خلوت کریم خانی، تالار آج، امارت تخت مرمر و امارت خروجی، خوابگاه، تالار سلام، تالار الماس، این همه قسمت های مختلف این کاخ بودن که تو دوره های مختلف میگن بیشترین تکمیلش تقریبا تو دوره ناصرالدین شاه بود. مظفرالدین شاه نه متاسفانه، اگه من حالا تو محافل تاریخی هم صحبت میکنم، اگه ناصرالدین شاه ترور نمیشد و اون اتفاق نمیافتاد، اصلا حکومت مظفرالدین شاه نمیرسید، چون مثل پدرش نبود. این شاههای قاجار خیلی جالبه خدمتتون بگم، یکی در میون مریض بودن، یعنی محمدشاه بیماری پدر ناصرالدین شاه بیماری نقرس داشت و بعد از اون ناصرالدین شاه ماشاءالله سرحال و سرپا، و اون سفرها و ما سه سفر ناصرالدین شاه رو داریم به اروپا، واقعا یکی از یکی خوندنی تره که این شاه اصلا یه حال و هوای خاص رو که شاه عاشق پیشه. خب عکاسی امام اینم خدمتتون بگم، میدونید
بله.
مهمون ناصرالدین شاه هستیم، خیلی علاقه پیدا کرد به این وسیله، حمایت کرد، عبدالله قاجار شروع کرد و خود ناصرالدین شاه یکی از عکاسای حرفه‌ای شد و بعد از اونم این حمایتی که ناصرالدین شاه از صنعت عکاسی داشت باعث شد که خب خوشبختانه ما بالای بهتون میگم 30,000 تا عکس نگاتیو شیشه های قدیمی، من یادم
اون اصلا تاریخ مصور شد برامون.
دقیقاً ما شادمون آقای تهامی شیشه ها رو به من میداد که ما ببریم مثلا داخل مجموعهمون اسکن کنیم برای کتاب. من میترسیدم این شیشه ها رو تو دست بگیرم، شیشه مثلا واسه 100 سال پیش، 120 سال پیش.
شیشه رو یعنی چه کار اسکن، یعنی متوجه نشدم شیشه ها چی بودن؟
خیلی از عکسای ما رو شیشه بود، باورتون میشه رو شیشه بود، یا بعدن ما میگفتیم عکس قهوه‌ای، بعدن حالا مثلا نگاتیو و این حرف. اون
چه فناوری بود که اون موقع عکس رو شیشه داشتیم؟
خیلی عجیب، رو شیشه بود عکس، یعنی ما شیشه رو میگفتیم یه شیشه مثلا 10x15 مثلا پورتری مظفرالدین شاه بود، بعد اینو ما باید میبردیم تا محلی که اسکنرمون انجام بده. اصلا من میترسیدم یه ماشین دست انداز نیفته این شیشه بشکنه. آره. چه قیمتی میشه. خیلی حال هوای خوبی داشت اون سالهای اوایل دهه 80 که ما تهران قدیم و با آقای تهامی شروع کردیم، شغلای قدیم، محله‌ها، خیابونا، موسیقی، چندین جلد با ایشون کار کردیم کتابای تهران قدیم.
به
به. و اون نگاتیو و حال و هواش. حالا برسیم به همین کاخ ها. من خواستم خدمتتون بگم خب کاخ گلستان اگه کسی از دوستان بخوام به لحاظ قدمتی بگم آقا تهران قدیمی ترین کاخ خانم، بله قبول داریم کاخ گلستان مربوط به دوره صفویه، اما خدمتتون گفتم آقا محمد خان که 240 سال پیش اینجا رو پایتخت کرد، خودش فرصت نکرد، همش تو جنگ و گریز و این حرفا بود، نتونست اماراتی بسازه به اون صورت، ولی برادرزادش فتحعلی شاه اون قصر قجری که من اشاره کرده بودم خدمتتون رو ساخت، سال 1175 اومد قصر قجر رو تو همون منطقه‌ای که حالا تقریبا ما الان میگیم زندان قصر که فعلی باشه، بله، اونجا اینو ساختش. خیلی هم دوستش حالت طبق مانند زیگوراتی باشه، تقریبا مثل همون زیگورات چغال زنبیل، مثل بناهای قدیمی، بنا از پایین پنج به طرف بالا میاد، چهار طبقه، بنای قشنگی بود که متاسفانه این بنا تخریب شد از تقریبا مرداد 1317 به بعد که اصلا دیگه کاملا اثری ازش باقی نموند. یکی دیگه از قصرهایی هم که باز مربوط به دوره فتحعلی‌شاه میشه کاخ سایفرانی یا هم کاخ نیاورانه. کاخ نیاوران هم از این جمله کاخهاییه که خب خیلی قدیمی تره، مثل قبل از دوره محمد شاه. این کاخ تقریبا 1229 تکمیل شد. خب یه کاخ خیلی قشنگی بود نیاوران، هنوز سعدآبادی تو منطقه نبود ولی ما کاخ نیاوران رو داشت. و بعد از اون دیگه کاخهای دیگه که در دوره ناصری ساخته شد، ما به اصطلاح کاخ اشرت آباد تو میدان سپاه فعلی،
بله،
یه بنایی هم اونجا داره. خوشبختانه اون بنا داخل اون محوطه هنوز هستش. من هر دفعه که از میدان سپاه به طرف بالا میخوام برم، سمت چپ رو شما نگاه کنید، اون به اصطلاح عمارت کلافرنگی،
بله،
هنوز،
بله،
باقی مونده. بله. هم جلوی اون یه حوضی بود. حالا ما اینا رو بر اساس عکس ها خدمتتون میگم، به قول شما تاریخ مصوری که داریم ما، بله، 9 تا سویت کوچیک بود، مثل ویلاهای کوچیک مانند بود. خب اونا دیگه متاسفانه از بین رفت، ولی الان عمارت کلافرنگی در اونجا باقی مونده.
بله.
از جمله کاخای دیگه، خب کاخ سلطنت آباد بود که اون زمان مثلا ما میگفتیم نزدیک روستای رستم آباد بود. معمارا اومدن چه کاخ خوشگلی با چه گشکاری، کاشیکاری، آینه کاری، کار خیلی قشنگی درست کردن که به اصطلاح از جمله کاخهای قشنگ بود. بعد از اون خب سعدآباد که پایه‌ریزیش تو دوره قاجار بود، خب تکمیل بخشی از کاخها تو دوره پهلوی بود که خب سعدآباد هم نزدیک 7-8 تا کاخهای مختلف داره که دوستان حالا با ما میان میگردن، ما قسمت های مختلف رو توضیح میدیم کاخهایی که تو سعدآباد وجود داره.
اون موقع های دکتر ابریشمی، این کاخها با مرکز شهر، یعنی با جایی که به شهریت میخوام بگم بود، فاصله زیاد داشتن. الانه که دیگه گسترش پیدا کرده تهران.
دقیقاً ما اون جاده‌ای که داشتیم، جاده شمران، پیچ شمران، اینا همه برای این بود که از مرکز شهر به قول شما تو این جاده شمران بره تا بالا، برسه به میدون تجریش و به دربند و به کاخهایی که این مناطق بودن. حتی در شرق هم مثلا ما دوشان تپه رو داشتیم، کاخ سرخ حصار رو داشتیم، این طرف بود. حتی در لابلای کوههای تهران، اون مسیری که شاه با کالسکه میرفت به طرف کاخ شهرستانک، خیلی جالبه. حالا ما حدودا یک هفته پیش بود با تعدادی از تهران پژوها رفته بودیم برج میلاد و در اون بالا دوست عزیزمون آقای ایرج میلانی یه توضیحی داشتن اونجا در رابطه با کوها و اون فواصل بین کوها رو با اون لامپای سبز به ما میگفتن که آره ما بین این کوه، حالا دره اوین فرنگزاد یه طرف، از این طرف ما بین این دره یه جاده‌ای بود که شاه برای کاخ شهرستانک میرفت ناصرالدین شاه،
بله،
و یه مسیر میانبری بود که از لای کوه به اون طرف میرفتیم. کاخ شاه‌آباد بود طرف منطقه دارآباد، که حالا ما اون زمان میگفتیم قریه یا روستای دارآباد، تقریبا شمال اقدسیه. اینجا تقریبا یه کاخی بود که حالا مظفرالدین شاه تو اون 8-9 سال حکومت خودش که داشت، اونجا رو به اصطلاح یه کاخ یلاقی گفت درست کنن، به کاخ شاه‌آباد معروف شد. که حالا بعدها اون بیمارستان مسیح دانشبری که حالا بیمارانی که مثلا بیماری سل دارن، هر کدوم آب و هوای منطقه خوبه، کاخ تقریبا اون شکلی شد.
ولی مسیر صعب العبوری هم داشته اونجا فکر کنم، هنوزم می‌خورد سخته.
آره واقعا با اون کالسکه و حالا اصل و آره. اتفاقاتی که اینا میخواستن برن. خب ما طرف شرق دوباره همون خدمتون گفتم قصر دوشان تپه بود که اونم تقریبا 1231 بود که با امتداد خیابون همون جاله قدیم شهدای فعلی هم که خیابون پیروزی میرفت تا میرسید منطقه دوشان تپه یا همون منطقه اسب دوانی میگفت.
بله اصل هنوزم معروف هست به همین اسب دوانی اونجا.
دقیقاً که اون دوشان تپه همون تپه دوشان هم خرگوش بود، یه تپه خرگوش بود که به اصطلاح اونجا میرفتن. وای این شاهان به اصطلاح قاجاری ما چقدر این شکاراشون رو ما تو عکسا میبینم ناراحت میشم، چقدر میرفتن تو این شکاراشون پلنگ میزدن، نمیدونم قوچ میزدن. ما اصلا من دخترم گاه میاد مسئله تاریخی کنارم میشینه میگه بابا اینا چرا انقدر حیوان، اینم خیلی حیوان دوست داره، میگه چرا اینا انقدر حیوان میکشن، حیوانات چرا میکشن
و از همشون هم عکس دارن.
از همه مکس دارن با افتخار، مثلا دو پلنگ چقدر پلنگ اینا کشتن، چقدر نفر اصلا تمام نسل ببر رو
منقرض کردن،
آره از بین بردن اینا. دیگه بعد حال و هوای قدیم و این آهنگ بسیار زیبایی هم که این یه تیکه گذاشتی در شمس نماره،
بله بله.
یاد کنم از استاد عزیزم شادروان مرتضی احمدی با این آهنگ فولکلور تهرانی که من یک دو سالی افتخار داشتم کنار ایشون بودم و تقریبا منم 23 سال هستش که مثلا تو کار موسیقی ضرب تنبک هستم. خیلی از این خوندن بله. آهنگ های تهران قدیم رو در کنار ایشون یاد گرفتم بله. و چه حال و هوای خوبی داره. اون دو سه جلد کتابم استاد مرتضی احمدی در رابطه با فرهنگ برای بچهای تهران، همینم از عنوان کتاب
بله.
تمام واژه‌های تهرانیای قدیم و بچهای تهران چه واژه‌ای به کار می‌بردن و استاد تو این کتاب آورده بودن، یاد کنیم از ایشون که واقعا خیلی به قول شما خدمت کردن به فرهنگ، هنر و تهران، تهران شناسی که دیگه در بین ما نیستن و واقعا جاشون خالیه بین ما.
دیگه
از قصرهای قدیمی، قصر سرخرزا، قصر یاقوت، قصر امیریه. این قصر امیریه رو تقریبا میشه گفت کامران میرزا پسر دوم ناصرالدین شاه، خب مظفرالدین شاه جانشین بود و کلا تو تبریز بود، تبریز جانشینا اونجا میموندن تا بعد از اینکه مثلا خود ناصرالدین شاه همینطور شد، بعد از که محمد شاه فوت کرد از اونجا با امیرکبیر از تبریز اومد، خودش اصلا تبریز تو مثلا شهر کوچیک اسکو به دنیا اومد
بله.
و بعد از اونم مظفرالدین شاه همینجوری بود، ولیعهد بود و تو تبریز زندگی میکرد. کامران میرزا یکی از پسرایی بود که خب دان میگفتن به اصطلاح نایب سلطنه، اما خب میدونستن که مظفرالدین شاه و غیر از اون همون ذل السلطان که شما فرمودید که حاکم اصفهان، یعنی ناصرالدین شاه نمیخواد زیاد حتی ذل السلطان هم ببینه، اونو گذاشت تو اصفهان. اون یکی هم که توی تبریز بود کامران میرزا خب تو تهران بود، به اصطلاح گاهن هم که شاه مسافرت میرن گفتن حاکم تهرانه، اونم واسه خودش یه کاخی درست کرده بود. مادرش هم همون شما فرمودید اسم خیابونا خدمتتون بگم، همون قسمت که ما لوازم ورزشی هست میگیم مونیه، اونجا بله مونیه سلطان مادر همین کامران میرزا بود، زنان ناصرالدین شاه بود. این منطقه هم علتش همینه، ما تو بچه تصمیه اسم خیابونا مثلا میگیم بله مونیریه مونیر سلطان،
درسته.
قصر فیروزم که دیگه میدونید هنوز هم با همین عنوان هست،
بله.
به اصطلاح تو طرف جنوب همون اتوبان افسریه خوابگاه نیروی دریایی اون طرف استفاده میشه، قصر کامرانیه و این قصرهایی بودیم که. اما از همه جالبتر که تو همین گزارش شما از شمس و نماره بود، خب ناصرالدین شاه تو یکی از این سفرهاش سالن اپرا رو میبینه تو ایتالیا، خیلی خوشش میاد و در جریان هست دیگه کدوم امارت رو درست میکنه، امارت تکیه دولت
بله.
یک امارتی میاد روبروی همین منطقه بازار ما سبز میدون، اونجا هنوز یک کوچه با همین عنوان
تکیه دولت هست بله
بله، کوچه تکیه دولت، میاد اینجا رو درست میکنه برای مثلا حالا مراسمایی که دارن، تعزیه‌ای که بوده تو ایام محرم یا هر چیزی بوده تو این مکان. حالا
فرم ساختمانیش ولی شبیه همون چیزه،
یعنی طبعا مثل همون اپرا قدیمی همون پیرامون نشستن و شاخ در مرکزی هست
بله.
شبیه همینم تو شهرک سینمایی غزالی هم ما داریم، خیلی جالب
بله.
اونجا ما تکیه دولت و یعنی ما کتمانندش اونجا هم داریم،
علی حاتمی اون شهرک غزالی رو واقعا درست کرد، روح شاد باشه. ما یه همکاری هم داشتیم در رادیومون سالهای گذشته فوت کردن، استاد حسن بیگی که ایشون هم یک تهران پژوه بودن و روزنامه‌نگار قدیمی و همیشه این قسمت تکیه دولت رو یادم میاد، اسمش که میاد صدای استاد حسن بیگی تو گوشم میپیچه که با چه حرارتی توصیف میکرد از تکیه دولت و حالا تکیه‌های دیگه که در تهران بودن. گفتم یه یادی هم از علی حاتمی کردین شما، منم یه یادی از همکارم در رادیو تهران بکنم. روی شاد باش.
آره واقعا خب از رویدادهای مهمی که تو تکیه دولت بود، بعد از اینکه خب ناصرالدین شاه هم ترور کردن به اصطلاح جنازه‌اش اونجا به امانت موندش، بعد انتقال دادن به عبدالعظیم، همینطور هم بعدها مظفرالدین شاه. اینا مثلا تکیه دولت یه حالتی بود که مثلا جسد شاه رو نگه هم داشتن اونجا، یه عده احترامی میشد خداحافظی بکنن دوستان یا هر کس، بعد از اونجا انتقال دادن مظفرالدین شاه به عتبات عالیا و کربلا دفن کردن. و خب این بنام تقریبا تکیه دولت سال حدودا 24-25 بود که به فرمان همون موقع عبدالحسین عجیر به اصطلاح خراب کرده، یکی از شعب بانک ملی و با اون طراحی بسیار زیبای مهندس محسن فروغی اونجا به اصطلاح درست کردن. یادمه، حالا اینم خدمتتون بگم تو این
روزه
از حالت کتابی و چیز در بیاریم، میگفتن که پشت تکیه دولت، حالا اون چیزی که تو منابع و کتاب آمده بود، یه سیاه چاله بزرگی بود. حالا ما که میدونیم مثلا تو دوره قاجار اینا یه قهوه‌ای داشتن که طرف میمد و معروف بود، میگفتن اون قهوه رو بخوری،
قهوه قجری.
غیر از اون میگفتن این سیاه چال هم بود که بعدا ما تو